بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب شماره 1 از فصل دوم پاسخ به مهاجمان به مکتب علامه تهرانی از شیخ عبدالحمید واسطی، 20 شوال المکرم 1440 قمری، مشهد مقدس رضوی. با سلام و تحیات خدمت مخاطبین عزیز، فصل دوم تهاجمات به مکتب علامه تهرانی تهاجم به دیدگاه‌های سیاسی ایشونه. در این جهت عرایضی در 6 محور تقدیم میشه. مطلب اول در مورد سابقه سیاسی علامه تهرانی و ارتباطات ایشون با رهبر کبیر انقلاب قدس سره و مبارزان حلقه اول انقلابه که در تهاجمات ادعا شده هیچ سند و مدرکی برای فعالیت‌ها و ارتباطات علامه تهرانی وجود نداره. از مخاطبین عزیز تقاضا میشه به کتاب وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام مراجعه بفرمایند. این کتاب به صورت تمام متن در اینترنت در پایگاه علوم معارف اسلام که مجموعه تألیفات علامه تهرانی قابل دسترسه. مخاطبین عزیز در عین توجه به عنوان کتاب و تفکری که مؤلف چنین عنوانی داره به اسناد ارائه شده در هر مرحله از گزارشات فعالیت‌ها و ارتباطات علامه در قبل از انقلاب و شکل‌گیری اون و بعد از انقلاب مراجعه بفرمایید. مخاطبین از مطالعه این کتاب نگذرن. حقایق مهمی از تاریخ انقلاب با سند و مدرک ارائه شد. محور دوم در مورد مبنای تفکر سیاسی علامه تهرانی در ارتباط با ولایت فقیه. ایشون در پیشنهادات و اصلاحاتی که برای پیشنویس قانون اساسی نوشته بودند که مربوط به قبل از شروع مذاکرات مجلس خبرگان اول بود که این مجلس مسئولیت تدوین قانون اساسی را به عهده داشتند، بر ضرورت محور قرار گرفتن ولایت فقیه در همه ابعاد جامعه و حکومت تأکید و اصرار داشتند. نامه منتشر شده ایشون رو در کتاب وظیفه فرد مسلمان با ذکر تاریخ و منبع و سند ملاحظه بفرمایید. ایشون در این نامه به صراحت ولایت فقیه رو ولایت مطلقه دونستن، یعنی نفوذ تصرف فقیه در کلی شؤون فردی و اجتماعی جامعه، و گستردگی این ولایت رو حتی بیش از اون چه دیگر علما بیان کردن می دونستن. به این صورت که در کنار ولی فقیه هیچ قدرت و مشروعیت موازی نباید شکل بگیره و لذا هر کدام از رؤسای قوای سگانه رو معاونین منصوب مستقیم ولی فقیه می دونستن. به کلمه نسب مستقیم دقت بشه و تفکیک قوا رو به این صورت نادرست می دونستن. مراجعه بفرمایید به کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام جلد 3 صفحه 217 تا 221. چنین حیطه گستردهی برای ولایت فقیه در هیچ کدام از نظریات ولایت فقیه وجود نداره. ایشون در 4 جلد کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام به تبیین استدلالی این ولایت مطلقه پرداختن و امیدوارم مخاطبین عزیز همونطور که مهاجمین سفارش کردن این دوره 4 جلدی رو که فقط 40 جلسه درسی بوده با بقیه کتب مرتبط با ولایت فقیه مقایسه بفرمایند و البته قضاوت با مخاطبین عزیز. محور سوم در مورد مبنای علامه تهرانی در صفات رهبر و ولی فقیه. مرحوم علامه مثل دیگر علمای قائل به ولایت فقیه تصدی شؤون ولایت رو پس از معصومین علیهم السلام منحصر در فقها می دونن و خصوصیات این فقها رو بر اساس مستندات مورد قبول در قائلین به ولایت مطلقه مثل مقبوله عمر ابن حنزله تعریف می کنن. و همینطور بر اساس قاعده الامثل فالامثل الاعلم فالاعلم که این قاعده بیان میکنه هر کسی که به خصوصیات معصومین نزدیکتر باشه اولویت در تصدی این مقام داره، ایشون هم مثل دیگر فقها قائلن که شبیه ترین افراد به معصومین اولویت در تصدی این مقام رو دارن. مراجعه بفرمایید به کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام جلد 2 صفحه 204 تا 206. بر همین اساس فقیهی رو که جامع ظاهر و باطنه و مصداق العالم بالله و به امر الله و طبق اصطلاح عرفان انسان کامله، در اولویت اول در کشف خبرگانی برای تصدی رهبری جامعه اسلامی میدونن. البته علاوه بر علم ظاهر و علم باطن، اقوا بودن در تدبیر رو هم شرط میدونن. مراجعه بفرمایید به کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام جلد 3 صفحه 86. دو نتیجه مهم از این قسمت این که 1. در تصدی رهبری جامعه توسط غیر معصوم علم باطن کفایت نمی کنه، بلکه باید متخصص فقهی هم باشه. لذا عرفاء کاملی که دارای علم ظاهر نبودن در چنین منصبی قرار نمی گیرن و هیچگاه هم خودشون رو در معرض اون قرار ندادن. نتیجه دوم، در تصدی رهبری جامعه توسط غیر معصوم اگر انسان کاملی هم یافت شد ولی توانای تدبیر امور کلان رو نداشت، نمیتونه در منصب رهبری جامعه قرار بگیره. محور چهارم، در مورد روش کشف از فرد صلاحیت دار برای تصدی مقام ولایت فقیهیه. علامه تهرانی در اینجا هم مثل دیگر علماء قائل به ولایت فقیه، روش کشف از این فرد صلاحیت دار رو از طریق خبرگان میدونن، نه از طریق آرای عمومی یا از طریق معرفی شخصی یا ادعای افراد. مراجعه بفرمایید به کتاب ولایت فقیه جلد 3 صفحه 217 تا 221. کشف از طریق خبرگانی یعنی مأموریت مجلس خبرگان در اولویت اول کشف از انسان کامل جامع ظاهر و باطن و دارای توانایی تدبیر جامعه است. اگر نتونستن به چنین فردی برسن، در مرحله بعد به دنبال الامثل فالامثل والاعلم فالاعلم میرن. تلاش مرحوم علامه در برجسته سازی نقش ادراکات باطنی ملکوتی در کنار علوم ظاهری، جلب توجه خبرگانی به اهتمام به این معنا بود. بنابراین اینکه فردی یا گروهی معتقد باشند که فلان نفر انسان کامله، هیچ دلیلی بر مشروعیت یا نفوذ تصرف اون در ولایت اجتماعی نیست و چنین فردی حتی اگر فی الواقع هم داره مقام کمال باشه، وقتی خبرگان امت فرد دیگری رو به عنوان ولی فقیه نصب کردن، حکم او بر همین انسان کامل هم جاریه و این انسان کامل هم موظف به تبعیت از احکام اوست. محور پنجم این که اگر مجلس خبرگان ابتدا فرد اعلمی رو تشخیص داد ولی به علت ناتوانی او در اداره جامعه رهبری رو به او نسپرد و به دنبال فرد دیگری رفت که دارای شرایط و توانایی اداره جامعه باشه، در چنین موردی که خود مجلس خبرگان ابتدا کشف از اعلم کرد اما رهبری رو به فرد بعدی از جهت رتبه علمی سپرد، آیا نقش اعلم و حجیت اعلمیت از بین میره یا باقی میمونه؟ مرحوم علامه طبق مبنای فقهی معتقدند که در جایی که عالم فرد دیگری رو به عنوان اعلم قبول داره، یا مرجعی مثل مجلس خبرگان او رو به عنوان اعلم معرفی کرده، باید امور خودش رو با تأیید و تنفیذ اعلم انجام بده و این رو مختص به امر رهبری هم نمی دونن، بلکه در تمام مباحث کلامی و فقهی جاری می دونن. مراجعه بفرمایید به کتاب امام شناسی جلد 3 صفحه 10 و کتاب ولایت فقیه جلد 2 صفحه 160 تا 164. علامه تهرانی در کتاب وظیفه فرد مسلمان صفحه 333 مطلبی رو دال بر ضرورت تنفیذ اعلم امت آوردن، اما مهاجمین این عبارت رو اینطور معنی کردن که کشف مجلس خبرگان از رهبر ذی صلاح طبق برداشت مخالفین کافی نیست و باید کسی که انسان کامله طبق برداشت مخالفین رهبری رو تنفیذ کنه و مرحوم علامه و شاگردانشون هم معتقدن طبق برداشت مخالفین که مصداق اون انسان کامل هم خودشونه. اون چه نویسندگان این یادداشت ها به مرحوم علامه و شاگردانشون نسبت دادن که من رهبر را تنفیذ کردم افترا و خلاف محضه و افراد غیر مغرض یا به علت صرف شنیدن از دیگران و عدم مراجعه مستقیم به مطالب ایشون یا به علت دیدن تقطیع شده ها از مطالب ایشون چنین خلاف هایی رو نشر دادن. با توجه به مستندات عرض شده از ارجاعات به نوشتجات علامه، قضاوت در مورد برداشت این مهاجمین با مخاطبین عزیز. محور ششم این که مهاجمین میگن ایشون به علت عدم قبول منصب ولایت فقیه برای رهبر راحل انقلاب قدس سره، طبق برداشت غلط این مخالفین از استفاده از عنوان امام استنکاف میکرد. مرحوم علامه هم در کتاب امام شناسی جلد 18 صفحه 209 و هم در کتاب وظیفه فرد مسلمان از صفحه 421 تا 449 که متن خطبه نماز عید فطر سال 1399 قمری که همون سال پیروزی انقلابه، در اونجا به صراحت ذکر کردن که لقب امام از القاب انحصاری معصومینه و به ولی فقیه در هر زمان و مکانی که باشه، در گذشته یا الان یا آینده، انسان کامل باشه یا غیر کامل، اعرف عارفین باشه یا افقه فقها، بر اساس مبنای کلامی شیعه اثناعشری باید نائب الامام گفته بشه نه امام. در جلسه ای به یکی از افراد معترض عرض شد که عنوان امام را به چه معنایی به کار میبرین؟ گفتند به عنوان رهبر و پیشوا و جلودار. خدمتشون عرض شد معنای نائب الامام المعصوم که حجیت و مشروعیت ولی فقیه در خود عنوان بیان شده گویاتره و منطبق تر بر هویت ولی فقیه یا لفظ امام به معنای رهبر و پیشوا. البته قضاوت با شما مخاطبین محترم. مطلب دیگه این که همونطوری که در بسته های صوتی قبلی عرض شد، از اونجایی که در فضای مانند این یادداشتا بنابراین نیست که اگر ابهام یا سوء تفاهمی وجود داره با توضیحات در مورد مکتب علامه برطرف بشه، بلکه حکم به انحراف مکتب علامه تهرانی صادر شده و هر گونه احتمالی اونم بدون استناد و اعتبار منتشر میشه. و چون این احتمال پردازی ها تمام شدنی هم نیست، لذا هر روز به هر گوشه و کناری از مکتب علامه ایرادی وارد کرده و خواهند کرد. این مخاطبین محترمند که تصمیم میگیرند آیا تأکیدها و تصریحهای نوشتجاتیشون رو بررسی کنند یا به نقل‌های تختی شده و تحریف شده و جعلیاتی که نقل میشه اتکا کنند. بر تأییدهای تصریح شده رهبر معظم انقلاب نسبت به علامه تهرانی و مکتب ایشون اعتماد کنند یا بر یادداشت‌های بدون منبع و بدون استنادی که در فضای مجازی منتشر میشن. از تأییدها و تصریح‌های رهبر معظم انقلاب که در صوت‌های قبلی هم اشاره شد مطلبی بود که در جلسه 9 فروردین 97 در ملاقات میان رهبر معظم و آیت الله حاج سید محمد صادق تهرانی در مشهد مقدس صورت گرفت و جناب حجت الاسلام و المسلمین مروی تولیت فعلی آستان قدس هم حضور داشتند. در قسمتی از این جلسه مقام معظم رهبری از مواجهه فضای مشهد با بیت علامه سوال فرمودند که آیت الله تهرانی اینطور بیان کردند که عده‌ای والد ما رو ضد انقلاب می‌دونن. مقام معظم رهبری فرمودند غلط می‌کنن. مهاجمین این مطالب رو دسترسی برای احراز صحت سند و دلالت این شواهد هم دارن. حتی برخی از اونا مستقیماً مورد خطاب و عتاب رهبری هم قرار گرفتن. ولی چون قراره همه بر اساس سلیقه سیاسی اونها اعتبار سنجی بشن، لذا حکم به انحراف بقیه داده میشه. و همونطور که در صوت قبلی عرض شد، این مهاجمین مطمئن باشن تا این رهبری با تشخیص مستقیمی که از مرحوم علامه و بیت ایشون دارن برقرارن، مطالب اونها به لطف الهی به جای نخواهد رسید ولو از موارد زیر استفاده کنن که در طرح کاهش جمعیت رهبری فرمودن از میانه راه اشتباه شد، مرحوم علامه گفتن از اول اشتباه بود، پس علامه ضد انقلاب است. در جنگ تحمیلی نظر رهبر راحل انقلاب قدس سره بر این بود که ادامه یابد، ولی نظر علامه تهرانی بر این بود که متوقف شود. به کسی هم نگفتن، کسی رو هم منع نکردن، ولی چون نظرشون این بود ضد انقلاب. یا مطلب جعلی خوردن خون روی پیکر علامه توسط شاگردانشون رو منتشر میکنن، یا تأییدات منتشر شده از رهبری رو به قبل از کتاب نور مجرد تحریف میکنن. بنده دوباره مطلب مقام معظم رهبری متذلو در همون جلسه ملاقات با حضور حجت الاسلام و المسلمین مروی رو که در مورد کتاب نور مجرد فرموده بودن بازگو میکنم. قضاوت با مخاطبین عزیز. مقام معظم رهبری فرمودن من از تهران نیت کرده بودم شما را ببینم. کتاب نور مجرد را که نوشتید مطالعه کردم. بسیار کتاب خوبی است. جای این کتاب خالی بود. من از شما تشکر می کنم. آقای تهرانی با کتاب روح مجرد مرحوم حداد را که کسی غیر از خواص نمی شناخت به عالم معرفی کرد و حقیقتا در امتداد آن کتاب جای این کتاب نور مجرد که شما مرحوم والدتان را معرفی کردید خالی بود. امر تهذیب امر مهمی است. خواندن کتاب‌های همچون روح مجرد، نور مجرد، مهر تابان که روش‌های زندگی بزرگان را نشان می‌دهد برای طلاب بسیار مؤثر و راهگشاست. نه تنها طلاب بلکه غیر طلاب هم باید به سمت تهذیب بروند، مخصوصاً جوانان. خدا شما را حفظ کند تا جوانان از شما منتفع شوند، نه فقط انتفاع علمی بلکه طلاب را در جهت تهذیب به سطح اعلی ارتقا دهید. مرحوم شهید مطهری حدود 4 سال به انقلاب مانده روزی به من گفتند آقا سید محمد حسین تهرانی را می شناسید، این سید خیلی نازنین است، پیشنهاد می کنم با ایشان ارتباط برقرار کنید و از ایشان استفاده کنید. در زمان ریاست جمهوری نشد خدمتشان برسم، ولی در زمان رهبری ملاقات‌های مکرری داشتیم. ایشان به من انگشتری دادند که من بعدها آن را به سید حسن نصرالله دادم. آقا سید محمد حسین در علوم مختلف هم ورود داشت، پدیده‌ای بود. انتهای گفتار رهبری. اگر این مهاجمین فکری برای تأییدهای صریح رهبری کنن، شاید راه کوتاه‌تری باشه تا این همه تلاش برای بیان مطالبی که خوانندگان بی‌طرف با دیدن اونها به یاد عملکردهای رسانه‌های ضد انقلاب برای تخریب انقلاب و رهبری می‌افتند. والحمدلله رب العالمین.